مارکوس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان میگوید که گفتگوهایش در کابل روی انتخابات و احیای پروسه صلح متمرکز بوده. پوتزل در سفر به کابل با رهبران و برخی دیگر از مقامهای حکومت افغانستان دیدار کرده است. و هزاران معترض در شماری از شهرهای لبنان دیروز بار دیگر به جاده ها برآمدند. سلام و روز بخیر. به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. دو برنامه هفتگی هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت سردستی یک شبکه سارقین مسلح در کابل خبر داده است. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی تمرینی در برابر بازیکنان وست‌اندیز به میدان می روند و بیش از 30 تن در اثر چپه شدن یک بس مسافربری در شمال فرانسه زخم برداشتند. تفصیل خبرها. سفارت پاکستان در کابل گفته است که بخش کنسولیش را سر از امروز دوشنبه تا اطلاع بعدی بسته می کند. این سفارت در اعلامیه گفته که این اقدام بنابر دلایل امنیتی روی دست گرفته می شود. پیش از این وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفت که شارژ دفیر سفارت افغانستان در اسلام آباد را فرا خوانده و نگرانیش را در مورد عدم مسئولیت دیپلماتان پاکستانی در افغانستان با او شریک ساخته است. با اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، دیپلماتان این کشور در کابل مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. مقام‌های افغان تا حال در مورد این اقدام پاکستان تبصره نکردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید شریف الله معروف به بابک سردستی یک شبکه سارقین مسلح در کابل بازداشت شده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله در فیسبوک از این فرد به عنوان یکی از خطرناکترین مجرمین جرایم سازمانی یافته یاد کرده است. به گفته رحیمی این فرد به دست داشتن در سرقت‌های مسلحانه، قتل و قطاع طریقی متهم است. این متهم به روز یکشنبه در مربوطات حوزه 9 شهر کابل بازداشت شده. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی تمرینی در برابر بازیکنان وست‌اندیز به میدان می روند. این بازی در هند برگزار می شود. قرار است سپس تیم‌های ملی افغانستان و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست‌اندیز سر از چهارشنبه این هفته 3 بازی یک روزه، 3 بازی 20 اوره و 1 بازی تست را برگزار کنند. راشد خان کپیتان تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در صفحه توییترش نوشت که این تیم برای مسابقات با وست‌اندیز آمادگی کامل دارد و بی‌صبرانه منتظر آغاز این رقابت هاست. امروز 40مین سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران است. در 4 ماه نوامبر سال 1979 میلادی شماری از محصلین حامی انقلاب اسلامی ایران بر سفارت امریکا در تهران هجوم برده و 52 کارمند این سفارت را برای 444 روز گروگان گرفتند. واشنگتن به دنبال این رویداد روابط دیپلماتیکش با تهران را قطع کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران به روز یکشنبه در سخنرانی به هزاران تن از محصلان در تهران گفت کشورش در 14 پس از انقلاب اسلامی سال 1979 از آمریکا سبقت جسته است و ای بار دیگر مذاکره با آمریکا را رد کرده. گفت
بعضی خیال میکنن که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل میکنه. این اشتباه بزرگی است. طرف مقابل نشستن ما پشت میز مذاکره و قبول مذاکره از سوی ایران رو به معنای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میدانه.
تنش ها میان ایران و آمریکا پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می پارسال از موافقتنامه هسته‌ای قدرت‌های جهان با تهران بیرون شد و تحریم‌ها را بر ایران از سر گرفت. و 33 تن در اثر چپه شدن یک بس مسافربری در شمال فرانسه دیروز زخمی شدند. وضعیت 4 تن از آنها وخیم خوانده شده. 11 تن از زخمیان شهروندان فرانسه و دیگران شهروندان آمریکا، بریتانیا، رومانیا و برخی کشورهای دیگر بودند. این بس مربوط شرکت ترانسپورتی فلکس بس از فرانسه به لندن می رفت. تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده. باز هم شما را خوش آمدید می گیم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه مارکوس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان میگوید گفتگوهایش در کابل روی انتخابات و احیای پروسه صلح متمرکز بوده. درباره نقش جرمنی در پروسه صلح افغانستان با یک تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم جرمنی گفتگویی داریم.
آلمان انگار میخواد که با اختلاف بونسوم را راه اندازی بکنه و بالاخره راه حل را جستجو بکنه که بتونه در افغانستان صلح پایدار ایجاد بشه.
باشنده های ولایت فرا می گویند ادامه قطع فعالیت شبکه های مخابراتی در این ولایت بر کار و بار آنها تأثیر منفی گذاشته.
یه روزی که تلفن ما خراب شده بخیر مشکلات ما مردم خیلی شده.
هیچ نوع کار کسبی فعلا به او به شکل سابق رونق نداره.
شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را هم مرور می کنیم و برایتان می گوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. هزاران معترض در شماری از شهرهای لبنان بار دیگر به جاده ها برآمدند. دو برنامه هفتگی هم داریم در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. ساعت 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. مارکوس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان پس از دیدار با رهبران و برخی دیگر از مقامهای حکومت افغانستان در کابل گفته که بحث‌هایش روی انتخابات و احیای پروسه صلح متمرکز بوده است. پوتزل به روز یکشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و حمدالله محب، مشاور امنیتی ملی افغانستان به طور جداگانه دیدار کرد. او در دیدار با آقای غنی ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های حکومت و متحدین افغانستان سبب برقراری صلح دوامدار در این کشور شود. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان در سفرش به کابل حمایت کشورش از پلان جدید حکومت افغانستان برای صلح را ابراز داشت. این موضوع در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است. مارکوس پوتزل که در گذشته با نمایندگان طالبان نیز دیده است، پیشنهاد کرده که کشورش آماده ی هر نوع همکاری مورد نیاز جهت پیشرفت در پروسه صلح افغانستان است. وی در دیدار با رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های جرمنی برای صلح افغانستان منتج به آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز به خبرنگاران در این مورد جزئیات داد.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد. آلمان همواره از پروسه های صلح افغانستان حمایت کرده، از دیالوگی که در دوحا بود به می ترتیب در موارد مختلف از پروسه ها و کارهایی که باعث شده تا ما پروسه صلح را پیش ببریم، اونا همیشه در کنار مردم افغانستان بودن و همکاری کردن.
نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان در حال با مقامات افغان روی پروسه صلح صحبت می کند که حکومت افغانستان در این اواخر پلان جدید را برای صلح اعلان نموده و گفته است که به همین اساس به پیش خواهد رفت. مذاکرات میان حکومت افغانستان، طالبان، آمریکایی ها و پاکستان، اجماع منطقوی و جهانی در مورد صلح و مسائل مربوط به حکومتداری خوب بخش های مهم پلان جدید صلح حکومتند. از زمانی که امریکا حدود یک سال با طالبان مذاکره می کرد، جرمنی هم تلاش‌های جداگانه را در این راستا داشت. مارکس باتسل، نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان، در اوایل سال جاری میلادی با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر ملاقات کرد و بعداً در ماه جولای در همکاری با دوحه جلسه ای را در قطر در مورد صلح افغانستان بر راه انداخت. جرمنی در شوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در فعالیت‌های آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان و تعلیم و تربیه پلیس افغان دخیل است. حکومت افغانستان بار بار با متحدین بین المللیش روی راه‌های رسیدن به صلح بحث‌های داشته، ولی طالبان تا حال از صحبت مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. طالبان برای صحبت در مورد صلح نمایندگانشان را به چند کشور فرستادند و قبلا گفته بودند تا زمانی که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج نشوند با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند.
نقش جرمنی در پروسه صلح افغانستان چقدر مهم است و این کشور چی نقش را می تواند در این راستا ایفا کند؟ صفی‌الله استانکزه این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از اجمل سهیل، تحلیلگر افغان مقیم جرمنی، پرسیدم.
در آوردن سال و ثبات در افغانستان، شما شاید از این هستیم که جرمنی کشور بود، یکی از جمعش کشورهایی بود که به اصطلاح بنیاد یا اساس افغانستان نوین و یا افغانستانی که بعد از سال 2001 ایجاد شد در کنفرانس اول بن صورت گرفت که او با نمایندگی از آلمان یا میتونم بگم که با میزبانی آلمان صورت گرفت که بدون شک که نمایندگر از این هست که آلمان نقش اساسی و کلی را در ایجاد صلح افغانستان، در ایجاد افغانستان نوین و بالاخره اداره موقت و بعد ادارت دیگه که به هم به وجود آمد. روی از این که آلمان چی نقش را میتونه افاده بکنه، این هست که آلمان در سال 2001 کنفرانس را ایجاد کرد در بن و بعدش کنفرانس دیگه به نام بن دوم ایجاد شد، ولی متاسفانه مشکل اساسی در اینجا بود که در هر دو کنفرانس طرف جنگی که طالبان بودن در کنفرانس حضور نداشتن و به این جهت ما نتونستیم که صلح پایدار در افغانستان ایجاد بکنیم و به این جهت هست که آلمان انگار میخواد که بن سوم را راه اندازی بکنه تا همه طرف های درگیر در قضیه افغانستان را دعوت بکنه و بالاخره راه حل را جستجو بکنه که بتونه در افغانستان صلح پایدار ایجاد بشه.
آقای مارکوس پوتزل با رئیس جمهور افغانستان دید و با نماینده های طالبان هم دیدار داشته در سابق، چی فکر میکنین به عنوان یک کشور سوم که طرف مستقیم مذاکرات نباشه، چقدر مثبت خواهد بود نقش جرمنی و چقدر میتونن واقعا عملی بسازن چیزایی را که میگن؟
آلمان ها تلاشش بر امین هست که به هیچ صورت نمیخوان که نکات مثبتی که از سال 2001 به این طرف در افغانستان صورت گرفته ای به هیچ صورت ای از دست نره. از این جهت است که آلمان ها به حد زیاد کوشش میکنن، به طور مثال مسئله نقش زنان هست یا دموکراسی از طرف افغانستان، این یکی از مباحث است که آلمان ها را تحت فشار قرار داده که این نباید در افغانستان از دست بره و از این جهت است که آلمان ها میخوان که این نقش اساسی را ایفا بکنه و بالاخره بتانن که صلح ثبات را در افغانستان قائم بکنه. و شما شاید از این هستین که اورزلا که قبلا وزیر دفاع آلمان بود، امروز او به عنوان رئیس کمیسیون اروپایی هست و کمیسیون اروپا مقتدرترین کمیسیون های اروپایی و مخصوصا در جهان هست. اونا میتونن که آلمان در دو ناحیه، هم مستقیم به عنوان یک کشور و همچنان به عنوان از اینکه او رئیس کمیسیون اروپایی را به دوش داره میتونه ایفا بکنه. یعنی در کل من میتونم بگم که آلمان به عنوان یک کشور سومی میتونه نقش کلی و اساسی را ایفا بکنه.
جرمنی و قطر 7 و 8 جولای امسال یک نشست بین الافغانی را مشترکاً اینا در دوحه میزبانی کردن و ابتکارش هم به دست دو کشور بود. چی فکر میکنین که با توجه به تلاش‌های جدید چقدر ممکن خواهد بود که یک نشست دوباره از سوی جرمنی میزبانی شود؟
اگر آلمان به طور یک جانبه نیروهایش از افغانستان بیرون بکنه و بالاخره افغانستان دوباره به مرکز جنگ میانه طرفای مختلف قرار بگیره. جرمنی دیگه نقش را نخواهد داشت به عنوان یک کشور میانجی و به عنوان یک کشور سوم. و شما شاید از این هم هستیم که آلمان ها نقش اساسی در کشورهای آفریقایی داره و برخی از کشورهای دیگه داره، و از این جهت هست که آلمان ها میخواه که صدمه یا لطمه برای وقار از اون ایجاد نشه و بالاخره امو آلمان به عنوان کشور میانجی و به عنوان کشور مقتدر سومی امو نقش اساسی خود در جهان حفظ بکنه. من مطمئن هستم که آلمان ها تلاش هم به این هست که میخوان که چنین یک نقش را ایفا بکنن. بعد اینجا هست که آلمان ها میتونه که چی به شکل مستقیم و چی به شکل غیر مستقیم نقش اساسی را در سال افغانستان داشته باشه. بعد اینجا هست من به این باور هستم که آلمان ها این بار میخوان که امون به عنوان بنیانگذاران افغانستان ملین خواسته باشند که بنیان یک افغانستان تازه دیگه که بعد از مذاکرات سال با طالبان ایجاد خواهد شد که شاید هم زیر چتر بن سوم خواهد بود، چون این کنفرانس را اندازی بکنند تا همه طرف های درگیر در قضیه افغانستان که از این کنفرانس دعوت بشن و بالاخره صلح پایدار در افغانستان ایجاد بشن.
صحبت بود با اجمل سهیل، تحلیلگر افغان مقیم جرمنی. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:16 دقیقه صبح است. رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
باشنده های ولایت فرا می خواهند تا فعالیت شبکه های مخابراتی در این ولایت به طور 24 ساعته سر گرفته شود. به گفتی آنها قطع فعالیت این شبکه ها روی کاروبارشان تأثیر منفی گذاشته. حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی از فرا در این باره گزارش دارد.
نزدیک به یک ماه می شود که فعالیت شبکه های مخابراتی خصوصی در ولایت فرا متوقف شده است. برخی از باشندگان و دکانداران در شهر فرا از عدم ارائه خدمات مخابراتی در این ولایت شکایت دارند و می گویند قطع شبکه های مخابراتی روی کسب و کار آنها تأثیر منفی به جا مانده است. اسمت الله و جواد دو تن از دکانداران شهر فرا هستند که در رابطه با قطع شبکه‌های مخابراتی در صحبت با رادیو آزادی چنین میگویند:
یه روزی که تلفن ما خراب شده بخیر مشکلات ما مردم خیلی شده. بیست سایده بیکاری ته دکانک ما ششته بخیر صدا نداره کرا دکانا بالا ما تاونه. ما از مسئولین خواهش مهمینه که هر چه زودتر به حساب مانتنات به ما فعال کنه.
هیچ نوع کار کسبی فعلا به او به شکل سابق رونق نداره به دلیل اینکه اولاجات نمیتونه کرده.
تعداد از این دکانداران میگویند که با قطع شبکه‌های مخابراتی از سوی مخالفین مصالح دولت ضربه کلان اقتصادی به کاروبارشان وارد شده است و از مخالفین دولت میخواهند که اجازه فعالیت دوباره شبکه‌ها را بدهند، زیرا این شبکه‌ها موضوعات منافع مردمی هستند.
کاروبار ما خیلی سکوت، کاسبی خوبی خیلی، دکانداری و کاسبا کس خوبی خیلی خراب. از ساعت 11 تا 2 هم که فعال میشه ای اصلا رخ نمیشه، با صد زنگ یک زنگ رخ نمیشه.
کلا کاروبار ما سکوت کرده و هیچ سودا نداره، هیچ نمیتونه که گوشه خرج کنه، اصلا معامله ما صفر. قبلا که شبکه جور بود معامله ما بسیار خوب بوده. که
فعالین مدنی فران نیست قطع شبکه های مخابراتی را ضرر به اقتصاد فرایان میدانند. این فعالین میگویند که با قطع شبکه های مخابراتی نه تنها تجارت در این ولایت با رکود مواجه شده، بلکه ارتباطات هم بین مردم مختل شده است. اعضای شورای ولایتی فران نیست قطع شبکه های مخابراتی از سوی مخالفین مصالح دولت را به انتقاد گرفته و تأثیر آن را بر زندگی فرایان بسیار منفی می دانند. شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فرا می گوید قطع این شبکه از هر جهت به فرایان تأثیر منفی داشته و از مخالفین خواهان پایان دادن به این روند است.
امروز کار زندگی با نبودن شبکه مخابراتی در فرا به کلی مختل شده، کار اقتصاد و کار تجارت مختل شده، زندگی مردم با مشکل روبروی و بسیار یک مشکل جدیه برای مردم فرا. در این قسمت باید که ما از مسئولین دولت هم میخوای، از مخالفین هم میخوای که دست از این کارا برداره و بیای در افغانستان طرفدار ازی باشه که صلح برقرار بشه.
شبکه مخابراتی نزدیک به یک ماه میشود که از سوی مخالفین مصالح دولت قطع شده است. هرچند در این اواخر با انتقادات فراوان اجازه تنها 3 ساعت فعالیت در روز به این شبکه داده شده، اما اینکه چه زمان فعالیت 24 ساعته خود را اثر می‌گیرند تا هنوز مشخص نیست. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
ساعت 9:20 دقیقه صبح وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM می‌شنوید. رادیو آزادی. حالا هم مقیم نایب شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور میکند.
نشریه یورو ایجیا ریویو بر اساس گزارش اداره دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ مقاله را به نشر رسانده است. در مقاله آمده نیروهای خاص افغان که از سوی اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA حمایت می شوند در عملیاتشان مرتکب تخطی های شده و اعمال ظالمانه از آنها سر زدند. مقاله می افزاید اداره دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارشی که به تازگی منتشر کرده گفته که نیروهای افغان سلسله ای از اعدام‌های خودسرانه و سایر تخطی‌ها را مرتکب شدند. مقاله یورو ایجیا ریویو در ادامه می نویسد نیروهای خاص افغان در عملیات شبانه مرتکب کشتار غیر نظامیان شده، سبب ناپدید شدن جبری بازداشت شده ها گردیده و بر مراکز صحی به این بانه که جنگجویان افراطی در آن معالجه می شوند حمله می کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش 53 صفحه‌ای خود حوادث اواخر سال 2007 میلادی تا 6 ماه اول سال 2019 در افغانستان را بررسی کرده است. بر اساس گزارش نیروهای امنیتی افغان که تحت اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA فعالیت می کنند و تخطی های دست زدند که از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر جنایات جنگی خوانده شده است. گزارش از امریکا می خواهد که با حکومت افغانستان یک جا برای انحلال و خلع سلاح هرچه زودتر نیروهای اقدام کنند که فراتر از چوکات قوای رسمی افغان فعالیت می کنند. نشریه یورو ایجیا ریویو در این مقاله به تخطی های مکرر و نقص حقوق بشر طالبان نیز اشاره کرده است. در جمع این تخطی ها حملات بیرویه طالبان هم شامل است که در نتیجه آن تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته و یا زخمی می شوند. اما به نوشته نشریه حملات ظالمانه طالبان به هیچ وجه تخطی های نیروهای افغان و امریکایی را در عملیات های شبانه و هوایی در این کشور توجیه کرده نمی داند. وزارت دفاع افغانستان همیشه گفته که آنها در جریان عملیات نظامی مسئولیت غیر نظامیان را در نظر گرفته و برای جلوگیری از نقض حقوق بشر دست به اقدامات جدی زدند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا مقاله درباره کشته شدن 9 شاگرد مکتب در نتیجه انفجار در ولسوالی در قطع تخار به نشر رسانده است. محمد جواد اجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت انفجار ماین روز شنبه در روستای تایریان در ولسوالی در قطع زمان رخ داد که شاگردان مکتب ابوذر غفاری از آنجا می گذشتند. او گفت منطقه تحت کنترل طالبان بوده و آنها نمیتوانند در مورد این حادثه تحقیق کنند. گاردین در این مقاله از قبل سمونمل مهراج دین سادات قماندان امنیه تخار می نویسد این کودکان از 10 تا 15 سال عمر داشتند. آقای سادات طالبان را مسئول این حادثه می داند. به نوشته روزنامه جنگجویان مخالف اکثر اوقات بم و ماین را در مسیر کاروانهای نیروهای امنیتی افغان در کنار سرک جا به جا می کنند. اما در انفجار این ماینها و سایر حملات طالبان اکثرا غیر نظامیان کشته و زخمی می شوند.
نو 24 دقیقه صبح وقت کابل است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
معترضان در لبنان بار دیگر به جاده ها برآمدند. تظاهرات در این کشور ماه گذشته در اعتراض به آنچه فساد گسترده خوانده شده آغاز شده بود. سعد حریری به دنبال این تظاهرات هفته گذشته از مقامش به عنوان صدر اعظم لبنان کنار رفت. بیشتر در مورد اثرگیری تظاهرات در لبنان از زرغونه منگل بشنوید.
هزاران تن دیروز در جاده‌های لبنان دست به مظاهره زدند. این ادامه تظاهرات است که هفته گذشته باعث کنار روی سعد حریری صدر اعظم لبنان شد. اعتراضات دیروز چند ساعت بعد از یک راهپیمایی در حمایت از رئیس جمهور لبنان بر راه افتاد. تظاهرات بی‌نظیر مشترک مردمی متشکل از شیعه ها، سنی ها و عیسویان لبنان علیه فساد گسترده حکومتی به تاریخ 17 اکتبر آغاز شد که مردم در آن بر ضد تمام رهبران و سیستم موجود صدا بلند کردند. دیشب هزاران تظاهر کننده در میدانهای مرکزی چند شهر گرد هم آمده بیرقهای لبنان را حمل می کردند و شعار می دادند. آنها در بیروت با نحوه از صدای احتمالاً قبلاً ثبت شده به شیوه الکترونیکی انقلاب انقلاب نعره می زدند. خواهان کنار روی تمام رهبران سیاسی از هر فرقه بودند و می گفتند همه آنها به معنای همه آنهاست. حضور زنان در تظاهرات دیروز وسیع بود. امینه حمیه، یک زن جوان، دلیل شرکتش در این مظاهرات را چنین بیان داشت. وی می گوید من به این خاطر نیامدم که می خواستم. رهبران سیاسی مرا به این کار واداشتند. اگر آنها حقوق ما را می دادند اینجا نمی آمدیم. ما به دوا و برق نیاز داریم. این حقوق ماست. نهادهای خدمات آمد دزدی شدند. آنچه می خواهیم حقوق ماست، نه چیز دیگر. عبیر مراد، یک زن 37 ساله که برای شرکت در تظاهرات بیروت از ترابلس آمده بود، گفت ما همه با هم دیگر علیه رهبران متحدیم. کسانی که هیچ چیز را در این کشور تغییر ندادند. ما به این خاطر اینجا آمده ایم تا بگوییم که تغییر به دست مردم است. شماری از تظاهر کنندگان در بیروت در حمایت از شهر تایره که حزب الله لبنان در آن نفوذ وسیع دارد شعار می دادند. حزب الله از حامیانش خواسته است اعتراض نکنند. اعتراض کنندگان نام شهر تایره را صدا زده و می گفتند ما برای که شما هم صدا بلند می کنیم. با وجود هشدار حزب الله در شهر تایره نیز صداهای اعتراض بلند شده بود و در شهرهای سنی نشین سیدون و ترابلس نیز مردم دست به اعتراض زدند.
بازار شکسته بندها در کابل هنوز هم گرم است. برخی به دلایل مالی این روش را ترجیح می دهند و شمار دیگر اصلا باور دارند که طبابت سنتی بهتر است. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش را آماده کرده.
شور که نه درد می دهد. درگشتن درد نداره.
یاد بگردم درد.
شکسته بندی طبابت کهن با روش های سنتی. نصرالله دختر خردسالش را برای درمان نزد یکی از شکسته بندها در کوچه کافروشی کابل آورده است.
ای دختره که ما آوردم تقریبا 2-3 روز میشه که می دستش برآمد. شبخانه دولتی که هست بروبار است و شبخانه شخصی که هست مثلا مصرف زیاد است. ای 5-6 هزار می مصرف میرسن. بسیار نتیجه ما زیاد مریضا آوردیم.
مرید رسولی میگوید از بام افتاده و استخوان پایش برآمده است. او که با عصا نزد شکسته بند آمده است، پس از تداوی بدون عصا به سوی خانه می رود.
از این چیزی سوته که تو ما بود، که به دوست ما آمدیم، از یک دستان دی سوته بود و دوست ما گرفته بود تا اینجا ما را کمک کرده بود، این از اینجا ایران به ایران ضرورت نیست.
شکسته بندان در کوچه کافروشی کابل می گویند شکسته بندی را از نیاکان خود به ارث بردند. اما این شکسته بندها کدام بیماری ها را درمان و چگونه درمان می کنند؟ غلام عباس یکی از این شکسته بندها بر رادیو آزادی گفت
این تداوات از جانمون مونده صادق خداوته نمید تداوات کنم
شانهشان رو تما به جای میکنیم پایشان رو میخورم به جای میکنیم کار دکتر صاحبا باشه استوان کلان باشه روانش میدونیم شفاخانه اگر بوشکارگی برامرگی ضربه خوردگی اینا باشه باز کار ماز ما کار کنم به صورت درست پیش میبریم خانه میرن جور میشن.
خانه‌آقا یکی از شکسته بندهای مشهور کوچه کافروشی میگوید مردم را در بدل پول اینا چیز درمان میکند.
هر مریضی که پیش دکتر بره 1500 مصرفش میه. ما که جمعه میبینیم که نمی زل خوردگی است برآمدگی است دستر 50 مشکل مراجعین ما رفع میشه.
اما متخصصان بیماری های استخوان این تبابت را غیر معیاری میخوانند. و رفتن نزد شکستبندها را اشتباه می دانند. دکتر عتیق الله مرخیل یکی از متخصصین بخش ارتوپدی در مورد گفت
شکستبندی دیر یا پخوانه یا سنتی
طرز شکستبندی یک طرز طبابت سابقه و سنتی است که بدبختانه برخی از مردم با شکستبند مراجعه می کنند. اگر هنوز هم ما مریضان خود را با طبابت سابقه تداوی می کنیم، این به این معناست که هنوز هم در قرن 11